بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمون رسید به بررسی ادله‌ای که برای اعتبار شرط در واقع قدرت بر تسلیم بیان شده بود. داشتیم ادله‌اش رو بررسی می‌کردیم، دو تا دلیل رو بررسی کردیم. دلیل تمسک به نهی النبی عن الغرر و تمسک به فرمایشی که مرحوم میرزای نائینی داشتن. دلیل سومی که بررسی کردیم و اشکال جوابم بررسی شد. دلیل سومی که برای اثبات شرط قدرت بر تسلیم ذکر شده، تمسک به صفحی بودن این معامله است. با این توضیح که معامله‌ای که در اون قدرت بر تسلیم و تسلم مبیع و ثمن وجود نداره، این معامله معامله صفحی است و معامله صفحی باطل است. معامله‌ای که در اون قدرت بر تسلیم و تسلم وجود نداره باطل است. صغرا کبرا نتیجه. حالا بریم توضیح صغرا و توضیح کبرا. این که میگه که معامله‌ای که در اون قدرت بر تسلیم و تسلم وجود ندارد معامله صفحی است. یعنی چی معامله صفحی است؟ معامله صفحی معامله‌ایه که غیر عقلایی و فاقد غرض عقلایی است. اگر یه معامله عقلایی نباشد و فاقد غرض عقلایی باشد، به اون معامله میگن معامله صفحی. چطوره که معامله‌ای که در اون قدرت بر تسلیم و تسلم نیست معامله صفحیه؟ خب آدمی که عاقله میره توی معامله‌ای که میدونه بایعش قادر نیست مبیع رو به او تسلیم کنه. کدوم آدم عاقل این کار انجام میده؟ اصلا چه غرضی برای این مترتبه؟ آدم اگه یه ذره عقل داشته باشه این کار انجام نمیده. پس معامله شخصی که وارد، در واقع معامله کردن شخصی که در معامله وارد میشه که در اون بایع قدرت بر تسلیم نداره، یا برعکس بایع در معامله با مشتری وارد میشه که میدونه مشتری قدرت بر تسلیم ثمن نداره، معامله معامله صفحیه، باطل است. پس از این که ما میفهمیم معامله بدون قدرت بر تسلیم معامله صفحیه، نکشف از این که پس قدرت بر تسلیم در معامله شرطه که اگر نباشه باعث باطل بودن بیع میشه. جیم ان الاقدام على المعامله التي لا قدرت فيها على التسليم صفحيون. اقدام کردن بر معامله‌ای که قدرتی در اون معامله بر تسلیم مبی یا ثمن نیست، این معامله، این اقدام، اقدام صفحی است. خب معامله صفحی هم مالا گفتن که باطله. حالا دلیلش چیست؟ این باید مفصلا تو سر جای خودش بررسی بشه. اما جناب آقای روانی اشکال میکنه، میگه شما دارید چند تا اشکال داره، یعنی چند تا اشکالش مرتبه داره. اولا اشکال اول، شما دارید میگید که معامله ما صفحیه. چرا؟ چون غرض عقلایی نداره دیگه. خب اگر که ما برای این معامله‌ای که قدرت بر تسلیم در اون وجود نداره یه غرض عقلایی ترسیم کردید، چی میگیم؟ اگر که ما تونستیم یک غرض عقلایی ترسیم کنیم، باز هم میگید صفحیه؟ اونا میگن خب نه، مسلما این اتفاق نمیفته، ما نمیگیم صفحیه. حالا غرض اوغلایتون چیه؟ میگه تو اون مثال بالا یادتون رفت، فرض کنید مبیع یک عبد عابقه، عبد فراریه، یا مبیع یک خانه غصب شده است. نمیشه که یه شخصی با بایعی بیاد معامله کنه بر سر عبد عابق، غرضش این باشه که اون عبد عابقه به عنوان کفاره مثلا فلان کارش آزاد بشه، نیت آزاد شدنش رو بکنه. نمیشه این کار بکنه؟ نمیشه که مثلا طرف معامله کنه با بایع بر سر خانه مقصوبه، خانه غصب شده ای، که بعد بیاد بعد از اینکه خانه رو خریده با اینکه قدرت بر تسلیم از توی بایع برای تسلیم خانه به مشتری وجود نداره، اما مشتری به محض اینکه معامله رو انجام داد میگه من این خونه رو وقف کردم برای همون قاصدین و همه بچه ها و فرزندان و نتیجه و نوه هایی که بعدن میان. خب این غرض اوغلاییه. اگه غرض اوغلایی فرض داشته باشه دیگه سفاحت و سفهی بودن معامله هم منتفی میشه. این اشکال اول، همین رو بخونیم. و فیه ان السفاحت منتفیتون، سفاحت اینجا منتفی است در حالت امکان انتفاع، در اون حالتی که ممکنه انتفاع ببریم از اون مبیعی که قادر بر تسلیمش نیست. کما فی المثالین سابقین، همچنان که این امکان انتفاع در دوتا مثال بالا وجود داره، مثال عبد عابق و دار مقصوبه. جناب آقای ربانی اشکال بعدی که بیان میکنه اینه که ما اگر حتی این جواب اول هم نپذیرفتیم، اساساً در کبرای استدلال شما اشکال داریم. کبرای استدلال جیم چی بود؟ استدلال این بود دیگه، میگفتن که معامله کردن با مبیعی که با یه قدرت بر تسلیم او را ندارد معامله سفهی است. سقرا کبرا معامله سفهی باطل است، نتیجه معامله کردن با بایعی که قدرت بر تسلیم مبیع ندارد باطل است. خب ما قبول نداریم کبرای شما را. دلیلی برای باطل بودن معامله سفهی وجود نداره، ما دلیلی نداریم، و اگر دلیلی نداشته باشیم اطلاقات ادله امضا احل الله البیع اوفو بالعقود همه شامل معامله سفهی میشه. بله ما داریم، اما یه چیز دیگه داریم، دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم، اما یه حرف دیگه داریم اینجا، و اون اینه که آدمی که سفیهه تصرفاتش در اموال خودش باطله. تصرفات آدم صحیح در اموال سفیه در اموال خودش باطله، اینو داریم. اما اینکه معامله سفیهانه یا معامله سفهی، تردید در تعبیر، نه که اینو دوتا چیز باشن، معامله سفهی بخواد باطل باشه، نه دلیلی نداره. این از کجا میخواد شما بگید؟ پس ما کبرای استدلال شما رو نمیپذیریم و ما قصد نظر انزالک، با چشم‌پوشی از اشکال اول یمکنن یا قال میتونیم اینطوری حرف بزنیم که لا دلیل علی بطلان المعاملت السفهیه، هیچ دلیلی بر باطل بودن معامله سفهی وجود ندارد، بل مقتضا اطلاق مثل احل الله البیع امضاؤها، بلکه مفاد و اقتضای اطلاق احل الله البیع اینه که این معامله سفهی امضا میشه، تایید میشه، و عدم اشتراط ان لا تکون کذلک، و شرط نیستش که معامله سفهی نباشد، هر چیزی نداریم، با اطلاقات ادله امضا مسئله قابل حله. بله عجل، اینم قبول داریم، که تصرف و سفیه فی اموالهی باطلون، آدمی که سفیهه نمیدونه اموالشو چطوری باید خرج بکنه، بهش یه میلیون پول بدن پول خودش هم باشه میره همه رو آدامس خرسی میخره مثلا، خب این تصرفاتش باطله، قرض عقلایی و این کار مترتب نیست. اما لا ان المعاملت السفهیه باطلتو، اما اینو نمیتونیم قبول کنیم که معامله سفهیه باطله. تصرفات سفی باطله اما معاملات سفیهانه باطل نیست. این هم از این مثل. چی نوشتیم؟ چطور در چیزی که قدرت تصرف نداره بیع انجام میده؟ پس بیعش هم باطله. ببینید قدرت تصرف که میگیم منظور ید قاهرانه و قهری که نیستش که، قدرت تصرف یعنی قدرت شرعی، این شرعا جایز نیست این کار انجام بده. یعنی که آقا مثلا زورش میرسه پولشو برداره بره خرید کنه یا نه، معلومه ممکنه یه آدمی 40 سالش هم باشه ولی سفیه باشه، پولش هم بره به قول همه رو خرید کنه. بحث اینه که آیا معاملهش از لحاظ شرعی صحیحه یا نه. خب باشه الان مشکل چیه؟ ما همه گفتیم دیگه نگرفتی آقا جان. معامله سفهی با معاملهی که سفیه انجام میده فرق داره. معامله سفهی لزومن اینطور نیستش که معامله کننده سفیه باشه، فعله سفیهانه است، فعله سفیهانه است، قرض عقلایی برش بار نیست. مثل همین مثال اینجا، آدمی که عاقل باشه میره مثلا مبیعی رو که نمیتونه با یه تسلیم کنه بخره، چه قرضی بر این مترتبه؟ این میشه معامله سفهی. معامله ای که سفیه انجام میده یعنی که طرف معامله کننده مشتری یا بایه خودش سفیهه. فرق داره دیگه، روشن فرقش یا نه؟ دو بیشتر دوزی بدم تموم شد رفت. آره خیلی موقع سر میزنه طرف. حالا همینو میخوام بگم باری کرد، ادله کسانی که میگن معامله سفهی باطل نیست همینه، میگن هر چیزی که شما فکر کنید که قرض و قرض نداره باز برای اون شخص قرض داره. یعنی مثلا شما فکر میکنید که آره مثلا این چه کاری انجام داده، چرا این معامله رو انجام داده، با اوغلا هم چه کاری نمیکنه، بعد باهاش که صحبت میکنی میبینه آها این مثلا یه قرضی داره، قرض پشتش خوابیده. حالا معامله سفهی باید یه بحثی مفصل انجام بشه توی همین معامله سفری، ولی خب اینجا وقتش نیست بخاطر اینکه بحثشو نیاوردم. حالا شاید جلوتر تو بحث خیارات یه ذره اشاره بشه بهش، ولی این مفصلا باید بررسی بشه. پس معامله سفهی باطل نیست، اما معامله‌ای که شخص سفیه انجام میده باطل، چون تصرفات سفیه خوندیم دیگه در شروط در واقع متعاقده، گفتیم که یکی از شروط متعاقده اینه که سفیه نباشه دیگه، یعنی بلد باشه مالش رو چطور خرج کنه. اگر که بلد نباشه معامله با شخصی که بلد نیست معامله امضا شده توسط شارع نیست، صحیح نیست، اثرش هم برش بار نمیشه. دلیل چهارم برای بیان شرط قدرت بر تسلیم، تمسک به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سوال داریم؟ الان 3-4 بار گفت، همین الان دوباره گفتم. دقت بکنید بعضی وقتا سوالاتون بین کلام های من حرف های من پاسخ داده میشه. معامله سفیه یعنی که خود معامله کننده سفیهه، نمیدونه که پولش رو کجا باید خرج کنه. معامله سفهی، خود معامله کننده سفیه نیست، اما حاصل مصدر اون نتیجه که حاصل میشه یک معامله ای که سفیهانه است، یعنی فاقد غرض و غلایی است. خب دلیل چهارم تمسک به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب با این تقریر استدلال که اولا که گفتیم مقصود از اکل مال انتفاع دیگه، انتفاع و در واقع خرید و فروش و اینا، اونجا مفصلا بررسی کردیم که بحث معاطا بود. وجه استدلال به این نحوه که معامله کردن در معامله‌ای که قدرت بر تسلیم مبیع یا ثمن وجود ندارد اکل مال به باطل است. اکل مال به باطل جایز نیست، پس معامله کردن در معامله‌ای که قدرت بر تسلیم مبیع یا ثمن وجود ندارد جایز نیست. میشه صغرا کبرا نتیجه. خب آه یه نکته ارزو کنم، خب چرا معامله کردن در معامله این که قدرت بر تسلیم مبیع و ثمن وجود نداره اکل مال و باطله؟ به خاطر اینکه آیه شریفه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو با سبب باطل، با سببی که جزء اسباب شرعی به حساب نمیاد، اموالتون رو جابجا نکنید. خب شما وقتی که قدرت بر تسلیم نداری و این قدرت بر تسلیم نه در بایه و نه در مشتری وجود نداره، خب داری با سبب باطل معامله میکنی. سبب باطل، سبب نمیشه که شما مالک این در واقع مبیع یا مالک ثمن بشی. پس معامله چیزی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره اکل مال به باطله. ان اکل المال به ازای مالا یقدر علی تسلیمه اکل له بالباطل، اکل مال در ازای چیزی که قدرت بر تسلیمش وجود ندارد اکل له بالباطل، یک انتفاعی است به باطل، اکل به باطل است. و هوا مبیون ان به مختزا قولی تعالی لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل. برای اینکه یه بار دیگه هم گفته باشیم که آقای اخلاقی هم که بیرون افتاد مطلب رو بگیره، چرا معامله ای که قدرت بر تسلیم وجود نداره در اون اکل مال به باطله؟ چون به خاطر اینکه ما داریم میگیم که اسبابی که سبب میشن یک معامله انجام بگیرد اسبابی هستن که باطل نباشن. اگر میخواد معامله ای صورت بگیره باید تجارت انتراز باشه، اگر اکل مال رو باطل باشه جایز نیست. چیزی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره یک سبب باطله، بنابراین چون سبب باطل به حساب میاد، اگر بخواد با اون سبب باطل معامله انجام بشه میشه اکل مال به باطل. و فیه ان من المحتمل ان یکون المقصود لا تأکلوا اموالکم بالاسباب الباطله ولیس لا تأکلوها بلا مقابل و فی الاحتمال فی النقام حیث تعود المستقات بلا مانع یعنی یمنع من التمسک به اطلاقها. میفرماید که دقت بفرمایید که این مطلب حل شه. بعضی وقتا رضایت کافی نیست. خب شارع باید بگه دیگه، من اینطور نیستش که بگیم که من راضی، مشتری راضی، گوره بابای ناراضی، اینطور نیست. اگه اینطور بود که خیلی جا من راضی شما هم راضی، بعد در واقع بگیم پس شعار ناراضیه. خب این چه مبنای شما دارید؟ پس شعار بعد باید چه ناراضی باشه وقتی من باشه راضی هستم؟ نه، تجارت انتراز من رضایت طرفین که نیست. انتراز که میگه تجارتی باشه که امضا شده باشه. لا این آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینقدر حرف داره به اندازه 3-4 ماه میشه ازش مطلب بیرون کشید. مطمئنم الان این آیه خیلی توی فقه ازش استفاده میشه، باید این مفصل بررسی بشه. حالا عرض به خدمتتون که اشکالی که آقای روانی میکنه اینه، میگه اینطور که شما دارید میگید آیه رو تفسیر میکنید، دارید آیه رو تفسیر میکنید به این معنا که لا تأکلوا اموالکم بلا مقابل، یعنی اموالتون رو در واقع معامله نکنید در حالی که طرف مقابلی نداره. وقتی که قدرت بر تسلیم طرف مقابل نباشه، یعنی انگار داری معامله میکنی که مبیع داره مثلا سمن نداره، یا سمن داره مبیع نداره. آقای روانی میگه شما دارید اینطور معنا میکنی. خب منم یه احتمال معنا میکنم. احتمال چیه؟ احتمال اینه که شاید مقصود اینه که لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطله باشه، یعنی اموالتون رو با سببهایی که باطل هستن نخورید. خب در واقع عدم قدرت بر تسلیم که از اسباب باطل نیست، از شروط عوضه اینه، از اسباب تحقق بی نیست. همین که احتمال معنای دیگری در آیه وجود داره، ازا جال احتمال بطل الاستدلال، و وقتی استدلال باطل شد اطلاق ادله شامله این فرض ما هم می شود و میشه بهش اطلاق کرد، این تمسک به اطلاق کرد. و فیه ان من المحتمل، این احتمالش هست که ان یکون المقصود، مقصود از آیه این باشه لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطل و لیس لا تاکلوها بلا مقابل. اگر بلا مقابل باشه بله، حرف شما درسته. استدلال به این آیه شریفه برای اثبات قدرت بر تسلیم حرف درسته میشه، اما همین که احتمال دادیم معنای آیه لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطله باشه و یک فل احتمال کافیست، این احتمال در چی فل مقام کافیست، حیث تعود المطلقات بلا مانع، تا اینکه مطلقات ما بدون مانع بمونن، بدون قید بمونن، بدون مانعی که یمنع من التمسک به اطلاقها، مانع از تمسک به این اطلاقات مطلقات بشه. خلاصه این که آقا ما در این آیه شریفه احتمال دیگری در معناش میدیم و صرف احتمال دادن دیگر استدلال شما رو باطل میکنه. دلیل بعدی تمسک به روایتی است که در بحث بیع فضولی خوندیم که فرمود لا تبع ما لیس عندک، چیزی که نزد تو نیست رو نفروش. خب وقتی بایه قدرت بر تسلیم نداره، مشتری قدرت بر تسلیم نداره، در واقع معناش اینه که ما لیس عندک دیگه، یعنی چیزی که نزدش نیست شامل اونجایی هم می شود که قدرت بر تسلیم مبیع نداره. الان مثلا عبد آبقی که هست، عبدی که فرار کرده، عبد فراری، به هر حال این الان لیس عندکه، ما لیس عندکه، این چیزیه که نزد تو نیست، با اینکه قدرت بر تسلیمش وجود نداره، اما عنوان ما لیس عندک بر او صادقه. خب خود پیامبر اکرم به صورت کاملا صریح داره میفرماید که لا تبع، نفروش همچین چیزی رو. پس ما میفهمیم که اگر بفروشیم باطله، پس از بطلان بیع میفهمیم که قدرت بر تسلیم جزء شروط بیعه. التمسک به نووی المتقدم فی الفضولی، تمسک کردن به روایتی که از پیامبر اکرم گذشت در بحث فضولی، که لا تبع ما لیس عندک، چیزی رو که نزد خودت نیست رو نفروش. خب اشکالی که اینجا وارده دوتاست. اولا سند این روایت محل اشکال. اگر خاطرتون باشه گفتیم که این روایت مشکل ارسال داره، مرسل است، حدیث مرسل است. پس این اشکال اول. اشکال دوم که یک اشکال دلالی است. اشکال دلالی متوجه این مطلبه که احتمال داره این که میفرماید لا تبع ما لیس عندک معناش چیز دیگری باشه، نه اینکه بخواد بیان کنه که اون چیزی رو که قدرت بر تسلیم نداری نفروش. احتمال داره در رابطه با مسئله ملکیت صحبت میکنه، یعنی داره میفرماید که لا تبع چیزی را که مالکش نیستی. مالیس اندک یعنی چیزی که تو مالک اون نیستی. خب اگر این احتمال مطرح شد، باز دوباره مثل بالا ازا جا احتمال بطل الاستدلال، استدلال دیگه باطل میشه. و فیه انهو لو تم سند رو، اگر سند این روایت تمام باشه که تمام نیست. فمن المحتمل، احتمال داره که ان یکون المقصود و الکنایت ان عدم الملکیه، احتمال داره که مقصود از این روایت کنایه از عدم ملکیت باشه، یعنی بیان شرط ملکیت در معامله، نه بیان شرط قدرت بر تسلیم. برای سن عدم القدرت علی تسلیم، یعنی مقصود کنایه از عدم ملکیت باشه و مقصود کنایه از عدم قدرت بر تسلیم لیس نباشه. میگه و یک فل احتمال لما تقدم، در اینجا هم این احتمال کافی است به خاطر آن چیزی که گذشت. با صرف احتمال میشه اینجا فتوا داد. فتوا به چی؟ به این که آقا به این روایت نمیشه تمسک کرد. همین. بیشتر از این ما نمیخوام حرف بزنیم. خب جناب آقای روانی اینجا مطلبی رو بیان میکنم که بهترین دلیلی که میشه ما برای اثبات شرط قدرت بر تسلیم از اون استفاده کنیم، روایت موثقه سماع است. موثقه سماع در رابطه با عبد عابده. رفته پیش امام صادق علیه السلام پرسیده که یه شخصی رفته عبدی رو خریده که این عبد عابقه، فراریه. بعد امام علیه السلام فرمود که این معامله درسته به شرط اینکه همراه با اون عبد عابقی که خریده یه چیز دیگه هم بخره که همونجا تو مجلس معامله تحویلش بده. مثلا بگه که من در ازای 50,000 تومان این عبد عابق تو رو خریدم به همراه این گونی برنج. خب عبد عابق که قدرت بر تسلیم وجود نداره درش، اما یه گونی برنج که قدرت بر تسلیم هست. این ضمیمه کردن چیزی که قادر بر تسلیمش هست تو معامله، معامله رو درست میکنه. این یه روایته، همین رو بخونیم روایتشو. و احسن و ما یمکن التمسک بهی الروایات و ناهیه ان بیع عابق بلا ذمیمه، یعنی بهترین چیزی که میشه به اون تمسک کرد روایاتیست که نهی کرده است از بیع عبد عابق، اون هم بدون ذمیمه کردن. کما فی موثقت سماعه ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام فرمود الرجل یشتر العبد و هوا عابقون عن نحله. سماعه عرض کرد، گفتش که یه آقایی میره عبدی رو میخره در حالی که این عبده عابقون عن اهله، فراریه. قال لا یصلح. امام صادق علیه السلام فرمود این درست نیست الا ان یشتری معه شیئا آخر، مگر اینکه یه چیز دیگه هم باهاش بخره. بعد مخ چطور باید بگه و یقول؟ این یقول که میگه، این قائلش نه امام نه سماع است، یقول عطف به لا یصلحه، یعنی قال که لا یصلح، امام فرمود که درست نیست و یقول و باید اینطوری بگه که اشتری من که هازش شی و عبده که به کذا و کذا. امام فرمود اون مشتری باید اینطوری حرف بزنه، بگه من میخرم از تو هازش شی و مثلا این گونی برنج رو به همراه عبد آبقت به کذا و کذا در ازای اینقدر پول، اینقدر سمن. که فعن لم یقدر علال عبد، خب چرا این کار میکنه؟ به قول آقایگان جو این زمانتشه مثلا، حالا تعبیر شاید صحیح نباشه ولی علایه حال برای اینکه فهم مسئله راحت تر باشه. خب چرا این کارو بکنه؟ که فعن لم یقدر علال عبد، اگر که نه به عبد نرسید، کانن لذی نقدهو فیما اشترا منه، اگر قادر بر این نبود که عبد رو تحویل بده و او تسلم بکنه، او چیزی که نقدهو به صورت فل مجلس نقدی بهش داده، یعنی اون کیسه برنجه، فیما اشترا منه باشه، او چیزی باشه که از او خریده باشه، یعنی بالاخره بینشون یه معامله صورت گرفته باشه اگر عبد در واقع تسلیم نشون. این از این روایت. این روایت واقعا روایت صریحیه برای مسئله قدرت بر تسلیم. آقای ایروانی میگه که ما باید یه کاری بکنیم تا وجه استدلال درست بشه و اون اینه که ممکنه کسی ادعا بکنه این روایت اختصاص داره به بحث عبد، نه این که برای هر مبیعی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره. جناب آقای ایروانی میگه واقعا ما از لسان روایت این اختصاص به عبد رو نمیفهمیم، یعنی میشه از روایت اینو برداشت کرد که فقط مخصوص عبد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منات و علت حکم واحده، یعنی اختصاص به عبد نداره. هر جایی که قدرت بر تسلیم نبود ما میتونیم این کار انجام بدیم. اون وقت اگر که اختصاص روایت رو به مورد خودش که عبد عابق باشه منتفی کردیم، میتونیم فتوا بدیم به این که قدرت بر تسلیم جزء شروط عوضینه، اما اگر که زمینه‌ای به اون صورت گرفت ما میتوانیم معامله رو انجام بدیم. و اذا لم یحتمل اختصاص و مثل روایت مذکوره، اگر احتمال داده نشه اختصاص این روایت مذکوره مثل این روایت مذکوره به موردها، موردش چیست؟ عبد آبه. امکنت الفتوا به اعتبار شرط مذکور، برای ما ممکن خواهد بود که فتوا بدیم به این که این شرط مذکور یعنی قدرت بر تسلیم معتبر است. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر که احتمال اختصاص، اگر که اختصاص این روایت به موردش محتمل باشد، فلا بد من التنزل، دیگه ما اگر که این روایت رو هم به مورد خودش مختص بدانیم دیگه هیچ دلیلی نداریم. اون وقت باید چیکار کنیم؟ میگه باید احتیاط کنیم، احتیاط کنیم که مخالفت با مشهور نشه، چون مشهور فقهای ما قدرت بر تسلیم رو جزء شروط میدونن و اجماعی هم ادعا شده بر شرطیت قدرت بر تسلیم. میگه به خاطر تحفظ و احتیاط نسبت به این که با مشهور مخالفت نکنیم و با اجماع مخالفت نکنیم، مجبوریم بگیم که اینجا احتیاطاً قدرت بر تسلیم شرطه. و الا یعنی چی؟ و این احتمل اختصاص و مثل روایت المذکوره به موردها، فلا بد چاره‌ای نیست نه تنزل الی احتیاط، باید بریم به سمت احتیاط، چرا تحفظن من مخالفت المشهور، برای اینکه از مخالفت مشهور حفظ بمانیم، و تحفظن من مخالفت الاجماع المدعا على الشرطیه، و برای اینکه از مخالفت با اجماعی که ادعا شده بر شرطیت قدرت بر تسلیم در امان بمانیم. پس نهایت المطاف خلاصه بحث این شد که فتحصلن که ما در اینجا شرط قدرت بر تسلیم رو می توانیم اثبات بکنیم یا با روایت موثقه سماعه، در صورتی که بتوانیم از مورد روایت عبور کنیم و اختصاص اون رو ثابت نکنیم، و یا اگر اختصاصش به مورد ثابت شد از باب احتیاط و تمسکی که به مشهور اجماع فتوا به اعتبار شرط مسئول بدیم. این این بحث شماره 3. و اما وجه الاستثناء فواضح من خلال الموثقه المتقدمه بعد فهم العرف عدم الخصوصیت لموردها. خب عبارت آقای ایروانی در اول این بحث رو ببینید، من دیگه توی سیستم جابجا نمی‌کنم، تو لپتاپ تبلت هم همینجا براتون میخونم. ببینید آقای روانی اول شرایط العوضین گفتش که یلزم فی العوضین ملکیت هما و القدرت و علا تسلیم هما الا مع الزمل ما یمکن تسلیم هما. این الای که صورت گرفته یعنی قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد، مگر در جایی که الا استثناء خود قدرت بر تسلیم وجود ندارد اما مع الزمل ما یمکن تسلیمه، یه چیزی که میشه همونجا تو مجلس تسلیمش کرد بهش زمینه بشه، مثل همین مثالی که تو روایات موثقه سماعه زدیم، مثل یه کیسه برنج مثلا. خب آقای روانی میخواد در رابطه با استثناء اینجا صحبت کنه، میگه اما وجه الاستثناء، این استثناء که اینجا صورت گرفته از این روایت موثقه سماعه فهمیده میشه دیگه، خود امام فرمود اگه چیزی زمینه بشه اشکال نداره. پس ما میفهمیم که اولا چون روایت فهم عرف اینو میگه، روایت اختصاصی به مورد خودش یعنی عبد عابق ندارد، از طرفی هم روایت صریح هست در این که اگر چیزی زمینه بشه به عبد عابقی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره معامله بر عبد عابق تصحیح میشه، پس وجه استثنایی که فقها ها اینجا فرمودن هم روشن میشه. وجه استثنا به خاطر این روایت و اون توضیحی است که زیر روایت بیان شد. و اما وجه الاستثنا فواضح من خلال الموثقه المتقدمه، از خلال بحثایی که در موثقه بالا انجام دادیم واضح میشه که چرا استثناء شده، چرا در جایی که زمینه صورت میگیره معامله جایزه، البته بعد فهم العرفه عدم خصوصیت لموردها. بعد از این که ما اینو ثابت کردیم که عرف از اینجا میفهمد چه چیزی را عدم خصوصیت این روایت برای مورد خودش رو، یعنی عرف از این روایت اینطور نمیفهمه که فقط در عبد عابقی که زمینه کردن مشکل رو حل میکنه، عبد عابق یه مستاقی از چیزیست که قدرت بر تسلیمش وجود نداره، در هر چیزی که قدرت بر تسلیمش وجود ندارد با زمینه کردن اون چیزی که قدرت بر تسلیم وجود دارد بیع اون تصحیح میشه. والحمد لله رب العالمين.